اعلموا بحبل الله بحب الحسين صار الله.
در دیده روشن گوهران زمزم اقوام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من راننده تاکسی‌ام، مقلد مقام معظم رهبری‌ام. کارت بنزینی که به من میدن اضافه مصرف منه. من زندگیم با تاکسی اداره نمیشه، عیالوارم، باید مقدار بنزین اضافه رو میفروشم. بخواستم ببینم لحاظ شرعی چطوریه وضعیتش، درسته یا درست نیست. خیلی متشکر، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
سهمیه بنزین ماشین های عمومی مثل تاکسی اینها رو گذاشتن تا فقط همین ماشین استفاده کنه و اگر اضافه اومد بمونه و بسوزه. اگر برخلاف قوانین و مقررات مربوطه کسی سهمیه بنزینش رو بفروشه، اون مقررات پخش فراورده های نفتی ایران، این حرامه و درآمدی که از این راه به دست میاد هم حلال نیست و حرامه.
شنونده این نوشته: من تحت پوشش بهزیستی هستم. درآمد دیگری هم غیر از پولی که بهزیستی میدهد ندارم. بیمار هستم و توان گرفتن روزه را ندارم. با توجه به این مطالب آیا از نظر شرعی بر من کفاره و زکات فطره واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
اگر شما فقیر شرعی هستید، یعنی در طول سال نسبت به مخارج زندگیتون در حد شأن به زحمت میافتید و کم میارید، زکات فطره بر شما واجب نیست. اما کسی که مریضه و نتونه روزه بگیره و بعد از ماه مبارک رمضان تا قبل از ماه مبارک رمضان سال بعد هم نتونه غذاش رو به جا بیاره، غذای روزه گردنش نیست، اما باید بابت هر روزی یک مده طعام، یعنی 750 گرم گندم، نان، برنج، آرد گندم یا چیزهای مانند این رو به فقیر به عنوان کفاره بپردازن. توجه داشته باشیم کفارات دو جوره. یه سری کفاراتی هست که در اثر روزخاری عمدی بر مکلف واجب میشه. در اینجا اگر این مکلف بعد از ماه مبارک رمضان مریض بشه، به طوری که قدرت انجام روزه کفاره 60 روزه رو اصلا نداره و از طرفی هم فقیره به طوری که نمیتونه 60 تا فقیر رو طعام بده، هیچ کدوم از اینها براش میسر نیست. امروزه که آزاد کردن برده هم برده وجود نداره که بخواد آزاد کنه. اینجا جای استغفار کردنه، استغفار کند و کفاره از گردنش برداشت نمی شود، اگرچه احتیاط اینه که اگر در آینده مالی پیدا کرد این کفاره رو به صورت اطعام 60 فقیر بپردازه. اما گاهی کفارات عذری هستند. کسی که به هر دلیلی قضای روزه ماه مبارک رمضان رو تا ماه مبارک رمضان سال بعد یا نگرفته یا قدرت گرفتنش رو نداشته، این شخص برای هر روزی یک مدت عام، یعنی یه دونه 750 گرم گندم، نان، آرد گندم و مانند این به گردنش میاد که به عنوان کفاره به فقیر بپردازه. توجه داشته باشیم که پرداخت قیمت اون کافی نیست، مگر این که فقیر رو وکیل کنیم که از طرف ما این پول رو امانت بگیره، بره 750 گرم طعام رو برای ما بخره و از طرف ما به عنوان کفاره قبول کنه. لازمه که حتما 750 گرم حداقل باشه. این از گردن کسی ساقط نمیشه حتی اگر فقیر باشه.
خمس پولی را که در بورس سرمایه گذاری کردیم چگونه باید محاسبه کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
ارزش فعلی اون شیئی که در بورس مورد خریداری قرار گرفته، فعلیش رو نگاه میکنید چقدر است، خمس اون رو پرداخت میکنید.
کسی که نمیداند مظلمه به عهده‌اش هست یا نه، طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجاز است با تردید نیت کند اگر مظلمه‌ای به عهده‌ام هست حساب شود وگرنه احسان باشد، یا اگر مظلمه‌ای به عهده‌اش هست با این نیت رد مظالم می شود و از گردنش ساقط می شود. آیا نیت کردن در این باره به این صورتی که توضیح داده شد درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
بهترین راهش این است که به قصد احتیاط رد مظالم بده به فقیر برای صاحبانش، یعنی اونایی که مالشون رو تلف کرده. اگر که واقعا بود که خب رد کرده، اگرم نبود همون احسانی که مرادشون هست یعنی به فقیر بخشیده ثوابشو داره، یا اینکه به قصد معاف ذمه بده اون چه به ذمه من است به این عنوان. حالا اگر که جهت علمی ترشون بخواد به قصد امر فعلی بده. امر فعلی یعنی الان امر داره رد مظالم بده، همونه. اگر امرم داره به استحباب، همونه دیگه، تردید نداره، همین قصد کنه این امر فعلی. یا اینکه احتیاط که حالا بهتر متوجه میشن مردم، به عنوان احتیاط رد مظالم بده. خب اگر مظالم به عهده‌اش بود که ادا شده، اگرم نبود ثواب بخشش به مردم و احسان به دیگران رو برده.
یکی از علما پرچمی را از حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان تیمن و تبرک آورده. دوستداران اهل بیت علیهم السلام برای زیارت این پرچم مقدس از دیگر مناطق به این منطقه می آیند. آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه گفتند:
پرچم منصوب به بارگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از قداست خاصی برخورداره و تیمن و تبرک به آن صحیح، اشکالی نداره. البته توجه بشه که گاهی اوقات همراه با این تیمن و تبرک مراسم و سنن خاصی هم اضافه میشه که این کارش ممکنه دچار بدعتی بشه و اشکال شرعی پیدا بکنه، ولی صرف این که از اون پرچم تبرک و تیمن بهش میشه اون اشکال شرعی نخواهد داشت.
رسیدن به محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما این سوال رو ارسال کرده. ایشون نوشته کسی که صورتش چربه برای وضو گرفتن باید چربی صورتش رو پاک کنه و بعد وضو بگیره یا به همون صورت میتونه وضو بگیره. طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ رو برامون بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین سیستان لی الله آبادی در این باره گفتند
به طور کلی در اعضای وضو نباید چیزی باشه که مانع از رسیدن آب به پوست بدن بشه. بنابراین اگر چربی به مقداری در صورت هست که مانع رسیدن آب وضو به پوست صورت میشه لازمه برطرف بشه. اما نوعاً این مقدار چربی که به طور طبیعی کسانی که بدنشون چربه، صورتشون چربه، این مقدار چربی دارن، این مانع از رسیدن آب به پوست بدن نیست و وضو گرفتن اشکالی نداره و لازم هم نیست که این چربی شسته بشه. اما اگر حالا به حدی چربه که از حد متعارف خارجه و انسان شک میکنه که آیا این مانع هست یا نیست یا مطمئنه که مانع هست، در هر دو صورت چه شک داشته باشه چه اطمینان داشته باشه لازمه که اون چربی رو برطرف بکنه و بعد وضو بگیره. اما اگر به نحو متعارف باشه، متعارف کسانی که صورتشون چربه، بردن و برطرف کردن این چربی لازم نیست.
شنونده ای نوشته پای من از مچ به پایین شکسته و تو گچ هست. تکلیفم نسبت به وضو و غسل طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چگونه است؟ معظم الله در این باره فرمودن
اگر می توانید به صورت جبیره انجام بدید که روی اون یه دستی بکشید در صورتی که نجس نباشه، اگر نمیشه تیمم کنید. الله
الله. اگر در رعایت نکات و توصیه های بهداشتی کوتاهی کنیم و این امر باعث ابتلای دیگران به بیماری کرونا شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را این گونه گفتند.
اگر در رعایت مسائل بهداشتی کوتاهی بکنه، خب این عمل جایز نیست و به هر حال کار خلافی انجام داده و عملی که موجب آسیب رسوندن به دیگران بشه و مطمئن باشه این کارش به دیگران آسیب میرسونه و خطر ایجاد میکنه، به هر حال دین به گردنش میاد و در نهایت جایز نیست این کار.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. ایشون نوشتن من در سال گذشته در همین ایام با حضرت امام حسین علیه السلام عهد بستم نمازهایم را بخوانم و آن را ترک نکنم، اما اتفاقی افتاد که نمازم ترک شد. حالا آیا مرتکب گناه بزرگی شده ام؟ تکلیفم در این باره چیست؟ البته در حال حاضر نمازم را میخوانم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوال شرعی بشنوید.
عهد و پیمان شما عهد و پیمان پسندیده و بسیار خوبی بوده و تمام سعی خود رو برای نماز خوندن به کار ببرید. اگر احیانا اتفاقی افتاد و نمازتون قضا شد، قضاشو به جا بیارید و اگر عمدی نبوده گناهی مرتکب نشدید. بله اگر خدای نکرده شیطان وسوسه کرد و نمازی رو از روی عمد نخوندید، توبه کنید و قضای نمازها رو به جا بیارید. انشالله خداوند متعال گذشته ها رو با توبه خواهد بخشید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
إذا سألك عبادي عني أي مردم اومدن حبيب من در باره من از تو پرسیدم چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
انی قریب، نزدیک تو هستم. صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
و انی قریب اجیب دعوت الداعی
من نزدیکم به همه موجودات اجیب دعوتت دار دلیل من نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم
اجیب دعوتت
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم
انت روح الفؤادی انت رجائی انت روح الفؤادی انت رجائی
انت لی مؤنسی
انت لی مؤنسی
و شوق کزادی
چشم به راهم چشم به راه شما در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم تا نجواهایتان را گوش کنم
خب دوستان شنونده همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه ها نکاتی از سیره و اخلاق علما و بزرگان رو از زبان حجت الاسلام میر سید بشنوید در برنامه پارسایان
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی علیه السلام می فرماید در حکمت 153، میگد که انسان شکیبا پیروزی را از دست نمیدهد، هرچند که زمان طولانی شود. آیت الله سید نعمت الله جزایری یکی از الگوهایی است که میتواند برای دانش پژوهان و علاقمندان به تحصیل در هر رشته بالاخره به دست آوردن علم و دانش جز با زحمت و تلاش امکان پذیر نیست. این شخصیت عالم اسلام در خاطرات خودشون اینطور می نویسن که اکنون که 39 سال از عمر من گذشته است، در این عمر قلیل چقدر از مصائب به من رخ داده است. وقتی 5 ساله بودم پدرم را مرا به مکتب خانه فرستاد. خوب دقت کنید، هر قسمتی از سخنان آیت الله جزایری برای ما میتونه سرمنشأی بشه، سرفصلی بشه. میگد استاد من پیرمرد نابینایی بود که به من درس امثله میداد. درس امثله یکی از ابتدایی ترین کتبی است که در حوزه های علمیه برای طلاب وقتی میخوان وارد ادبیات عرب بشن و به اصطلاح زیر بنای ادبیات عرب کتاب امثله هست. لذا میگه که این پیرمرد نابینا به من درس امثله میگفت، من نیز برای او عصاکشی میکردم. بعد از مدتی مرا نزد یک آسیدی که از خیشان من بود گذاشتند تا به درس ادامه بدم. دقت کنید، ایشان میگه که در این مدت که من پیش این آسید که از خیشان من بود درس میخوندم، ایشان هر روز مرا با خود به باغ میبرد و دستور میداد که علف بچینم و من میبایست هم علف بچینم و در حال چیدن علف او به من درس میگفت و من درس رو گوش میدادم. او هم مینشست و برای من درس میگفت. وقتی که علف ها رو میچیدم، علف ها رو یه پشته بزرگ میبستم و این رو بالای سرم قرار میدادم تا به خانه او میبردم و ایشون هم به من توصیه میکرد که این علف چیدن و بارکشی من را به کسی نگویم، از بس که بار علف بر سرم نهادم عاقبت موی سرم ریخته و کچل شدم. تا اینکه روزی پدرم به من گفت که چرا سرت چنین شده است و مرا به دکتر برد و مسائلی از این قبیل. آیت الله جزایری در ادامه اینطور میگه که اما حال ما نسبت به خورد و خوراک این بود که ما در خانه یکی از اکابر آنجا منزل داشتیم، اکثر اوقات تا بعد از ظهر مشغول درس و مباحثه می شدیم و چون به منزل می آمدیم می دیدیم که آنها از قضا فارغ شدن و ما تا شب بی قضا می ماندیم و رفیق من که حالا هم حجره یا هم بحث من بوده میگد می رفت به پوست خربوزهی که در اونجا بود و به همون پوست خربوزه قناعت می کرد، اما این پوست خربوزه خوردنش را از من پنهان می کرد. البته من هم همون کار را می کردم بدور از چشم او، یعنی از همدیگر پنهان می کردیم، تا اینکه یه روزی متوجه شدیم که هم او از من پنهان می کنه هم من از او. در ادامه آقای حسینی نویسنده محترم کتاب مردان علم در میدان عمل اینطور می نویسد که آقای جزایری میگد که من برای مطالعه چراغ نداشتم، غرفه بلندی را گرفته بودم که درهای متعدد داشت، هرگاه ماه روشنایی داشت کتاب را برداشته مشغول مطالعه می شدم، وقتی که ماه دور می زد از اون در دیگر می رفتم اون در را باز می کردم تا از نور ما استفاده کنم و 2 سال اینطوری مطالعه کردم و چشمم در نتیجه ضعیف شد و الانم به ضعف خودش باقی است. بعد ادامه میداد که میگد که یک درسی داشتم که حواشیان رو بعد از نماز صبح می نوشتم و از شدت سرما در زمستان خون از دستم جاری می شد و من ملتفت نبودم و تا 3 سالم این کار را ادامه دادم. از اونجا دیگه کم کم شروع کردم به تألیف کتاب‌ها. بله، آنگاه آقای جزایری در ادامه اینطور میگه که اتفاق افتاده است وقتی که من درس می‌خواندم که خبر فوت جماعتی یا بعضی از اعمام و اقارب رو به ما میدادن. میگه من یه روزی در عزای ایشان نشستم و به درس نرفتم. استاد وقتی سوال کرد که چرا آقا نمیاد، گفتن ایشان مصیبت زده است، درس نمیاد. بعد از 3 روز که به درس حاضر شدم، استاد راضی نشد که دیگه درس بگه، گفت برای شما دیگه درس نمیگم. من گفتم آقا من مصیبت زده بودم چنین و چنان. آقا فرمودن اگر اینطور میخواید درس بخونید، ممکن است هر روز برای شما یه اتفاقی بیفته. من برای چنین شاگردانی درس نمیگم. و ما در محضر استاد قسم یاد کردیم که از این پس دیگه درس رو تعطیل نکنیم تا ایشون به ما درسش رو ادامه داد. بعد آقای جزایری نکته ای از کراماتشون نقل میکنن، میگن که در شیراز قریب 9 سال شیراز بودم و در اونجا از گرسنگی و مشقت چنان به من سخت گذشت که خدا می داند. میگه در یکی از روز چهارشنبه و پنجشنبه ای بود که به سر بردم و هیچ چیزی جز آب گیرم نیامد. وقتی شب جمعه شد دیدم دنیا بر سر من دور می زند و در چشمم تاریک شده. رفتم کنار قبه سید احمد ابن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ، قبر رو بغل گرفتم، گفتم آقا من مهمان شما هستم و اونجا ناله کردم. میگه همونجا ایستاده بودم که دیدم شخص سیدی قوت و غذای اون شب را به من داد و من اون شب خدا را شکر کردم. در عین حال، جالب اینه، میگه در عین حال من هیچ وقت از تحصیل غفلت نکردم و تلاش و پشتکاری را سرلوحه زندگی خودم قرار دادم. ببینید اینه حالات مردان بزرگ. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانیم.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند، سحرگاه شما به خیر باشه. خیلی متشکرم که تا این ساعت و دقایق همراه شبکه رادیوی معارف هستید. 4:30 و 10 ثانیه ما تا ساعت 6 صبح همچنان با ادامه بخش 3 برنامه ها خدمت شما بزرگواران هستیم. چهارشنبه 26 شهریور 1399 و 27 محرم الحرام 1442 قمری و